سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث در مبنای مرحوم نائینی بود. که این بزرگوار از راه نتیجة الاطلاق و نتیجة التقیید وارد شدند و با مسلک متمم جعل اصل مدعای اخباریین را توجیه فرمودند. به این بیان که شارع می تواند از قطعی خاص در استنباط احکام منع کند و بگوید تنها از راه کتاب و سنت اگر قطع حاصل شد از نظر من حجت است، مقید کردن حکم به قطع به این که از راه خاصی باشد یا از راهی نباشد از راه متمم جد بلا اشکال است. این اصاره فرمایش نائینی. یه لحظه از خارج دقت کنید چون دو سه روز فاصله افتاده. مرحوم نائینی سه تا مقدمه رو کنار هم چید. مقدمه اولش این بود که اخذ علم به حکم در موضوع همون حکم محاله، این دور است و باطل. مقدمه دومش این بود که تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملک است. هر جا که عدم ملک ممکن نبود، ممکن است بگیم عدم هم نیست. تقابلشون عدم و ملک است. نمیشه گفت چون اطلاق ممکن نیست تقیید هست، چون تقیید نیست اطلاق هست. یکی از اینا که ممکن نشد اون یکی هم ممکن. اینم مقدمه دومشون. مقدمه سومش این بود که اهمال در مقام ثبوت ممکن نیست، یا بالاخره اون حکم واقعا مطلقه یا اون حکم واقعا مقید. این سه تا رو اگر بخواید با هم زمینه بکنید می شود نتیجة الاطلاق، نتیجة التقیید از راه مسلک متمم جعل. یعنی نمی شود در متن همون دلیل بیاورد بر طبق مقدمه اول، نمی شود مطلق باشد یا مقید بر طبق مقدمه دوم، نمی شود هم مهمل باشد بر طبق مقدمه سوم. لذا نتیجة الاطلاق، نتیجة التقیید، متمم جعل. این اصاره اون چه جلسه گذشته مفصل بیان کردیم. حالا اجازه بدید از این مسلک، حالا رو بنویسیدش، از این مسلک ایشون استفاده می کند در پاسخ اخبارگین به این بیان که ثبوتاً سخن شما مانعی ندارد. اما باید دید اثباتاً شارع مقدس چنین متمم جعلی را دارد یا ندارد. ایشون می فرماید هیچ یک از روایاتی که مستند اخبارگین است دلالت بر منع از عمل بر طبق قطعی که از غیر کتاب و سنت حاصل شود ندارد. نهایت این روایات این را می رساند که فقیه حق ندارد برای تحصیل احکام شرع به عقل ناقص خود مراجعه کند و قیاس کند. اما هیچ یک از این روایات ندارد که اگر قد حاصل شد از غیر کتاب و سنت حجت نیست. مرحوم نائینی اعلی الله مقامه اشکالش به اخباری این است که ولو ثبوتاً بر طبق مسلک متمم جعل سخن شما قابل توجیه باشد، اما اثباتاً چنین دلیلی را ندارید. عنایت بفرمایید از خارج. ببینید هیچ مانعی نداشت ثبوتاً ما روایتی داشته باشیم جداگانه از روایاتی که داشتیم متمم جعل باشد، جدا باشد، بگوید اون قطعی که از راه عقل به دست آورده ای از نظر من اشاره حجت نیست، متمم جعل باشد. اگر از این راه به دست آوردی به درد میخوره، از اون راه به دست آوردی به درد نمیخوره. اما ببینیم آیا واقعا روایاتی که اخبارگین میگوین اثباتن چنین چیزی ازش استفاده میشود یا نه. ایشون میگوید نهایت این روایات اون روایت عبانه، دیگه اون بالاترین روایتی که این آقایون میارن ان دین الله لا یصاب بالعقول یا ان دین اذا قیست محقت و همساد ظالم، اینا دیگه نهایت روایات. از اینها استفاده می شود که نباید سراغ عقلیات رفت برای استنباط احکام شرعیه. اما آیا از اینا استفاده میشه که اگر کسی رفت و قطع هم براش پیدا شد، قطعش باز با این که قطعه، با این که قطعه، اما قطعش حجت نیست، همچه چیزی از روایات استفاده نمیشه. این هم مبنای مرحوم ناینی. تا حالا مبنای شیخ بیان شده، فرمایش مرحوم آخوند تبیین شد، اینم بیان مرحوم ناینی. فعلا بمونه تا بعد ببینیم آینده چه باید گفت.
این روایات
ای رو میخواد آفرین، این روایات بیش از این نمیرساند که قیاس یک امری زنی و با زن شما به یقین نمیرسی، اما حالا رفتی و به یقین هم رسیدی، باز این حجت نیست، از روایت استفاده نمیشه.
نمیشه گفت
اطلاق نه، اطلاق در مقام بیان این نیست. در مقام بیان این است که تو سراغ اونا نرو، قیاس نکن، استحسان نکن. اما حالا اگر از یه راهی من خواب دیدم یا قیاس کردم یا استحسان کردم ولی به یقین رسیدم، از راه رمل، از راه جف به یقین رسیدم، درست؟ به یقین بود، بازم اون یقین به درد من نمیخوره. آیا این روایت این رو میگه؟ میگه فقط برو سراغ کتاب و سنت، او یقینه به درد میخوره، یقینای دیگه اصلا ولو یقینه، اما بر طبقش عمل نکن.
از ظاهر روایت این برمی میگه
نه،
قیاس عمل نکن، چه به یقین برسی چه نرسی.
نه نه، میگه تو به قیاس نرو، سراغ قیاس نرو. کجای روایت داره که بگه اگرم رفتی به درد نمیخوره؟
اطلاقش،
یعنی چه اطلاقش؟
اطلاقش شامل جایی که یقین داشته به یقین برسیم.
آیا شما میتونید بگید یه چیزی را که به این همی همچه اطلاقی، ظاهر این روایت میتواند برساند که ذاتی قطع را هم ازش میگیره، ذاتی علم را هم ازش میگیره، به همین اطلاقی شما بهش استشهاد میکنید، ذاتی قدر روشنگریشه، کشفشه، اینم ازش میگیره؟ یه حرف آقای آخوند، حرف شیخ، حرف ناینی تا اینجا در یه قسمتش مشترکن. بله، آقای ناینی یه امتیاز داشت و اون است که ثبوتا مانعی نداره از راه متمم جهل، اما این در عمل مفادش این نیست. ایشان روایات رو هم سه قسم بکنه، اون دیگه خودتون مراجعه کن. چرا مهمل گذاشتنش اشکال نداره؟
نه،
یعنی اون مطلق هست، یه اسمش اونش مطلق، مهمل روی مطلق این پس
این
مطلقه، این مهمل نیست.
این
اهمال و اطلاق خیلی با هم فرق داره،
اما گرچه نتیجه مثل حالت اطلاق
نتیجه تو اطلاق شد، شد نتیجه تو.
نه، من نمیخوام بگم نتیجه تو اطلاق، میخوام اون مقدمه سوم مفهوم ناینی ها بهش خدشه وارد کنم که اونجا میتونیم قبول کنیم که حتما باید در عالم ثبوت تکالیف یا مختص به عالم باشن یا مختص به جاهل، اما اینجا که نمیشه، چه نیازی اصلا بیاد شرع وارد در نوع قطع بشه؟
بالاخره من تکلیفم رو روشن کنید، حالا من از راه رمل قطع پیدا کردم،
قطع
از کجا میگیرید؟
همین
بس اطلاقه، یه اهمال بیست یه اطلاق،
پس نتیجه تو اطلاق هست کجا میخوام بگیرید؟
چرا میگم این شد اطلاق، این نشد اهمال؟
نتیجه
شما میگید نه، اهمال با اطلاق خیلی فرق داره.
خارج یه چیز نشد.
نه نه نه، اطلاق یعنی من میخوام بگم من چه از این راه بری چه از این راه بری اشکال نداره. اهمال میگه اصلا من کار ندارم با چه راهی برو، خیلی فرق داره با هم بگم من کاری ندارم تو از هر راهی رفتی رفتی، یا میگه کار دارم چه از این راه بری چه از این راه بری اشکال نداره. اطلاق با اهمال فرق داره.
مثلا من خواب دیدم برام قرض واسش، این حالت نفسانی درونی من، آیا میشه گفت همین قرض هم که برام واسه شد در واقع قرض نیست؟ اولا بحث کردیم یعنی این یه نقصانی از بیرون دیده میشه که من به هر نوعی که به قرض برسم برام حجت باشه، این یه خورده قبول سخت.
من میتوانم مقدمات قطع شما را ازت بگیرم بیام بگم خواب حجت نیست، اما آیا مقدمات رو نگرفته هنوز شما خواب خودتو برای خودت حجت میدونی؟ از خوابت هم یقین پیدا کردی؟ باز میتونم به شما بگم با اینکه قطع داری اما این قطعت حجت نیست؟ حرف اینه. اینا میگن نه، این ذاتی قطع نمیتونی ازش بگیری. خب اینو داشته باشی تا برگردیم دو مرتبه به فرمایش مرحوم ایروانی که در حجیت قد تفکیک گذاشت بین منجزیت و مؤذریت. برمیگردیم انشاءالله. مبنای چهارمی که مطرح میکنیم مبنای مرحومای خوییست در مصباح الاصول. که ایشان در مقام تحقیق بحث در حجیت و عدم حجیت عقل می فرماید حکم عقلی بر سه قسم است. حکم هم به معنای ادراک، درک عقل. هر جا گفتن حکم العقل یعنی درک العقل. این بر سه قسم تصور می شود. یک، بگوییم عقل مصلحت و مفسده ای را در فعلی از افعال درک کرده حکم به وجوب یا حرمت فرموده است. ما هم هر جا عقلمون مصلحت و مفسده ای را درک کند چون احکام تابع مصالح و مفاسدند می توانیم از راه این مصالح و مفاسد به حکم شرع برسیم. عنایت کنید، ما که اینو میدونیم همه احکام شارع بر طبق مسلک شیعه و معتزله مستند است به مصالح و مفاسد. حالا من خودم بیام مصالح و مفاسدی را در شیعی در کاری ببینم، حکم شارع رو ندیدم، ما مصالح دیدم مفاسد دیدم، بر طبق اون مصالح و مفاسدی که خودم در فلان امر دیدم بگویم هاذا الامر فیه مصلحتون فهو واجب، هازل امر ففیه مفسدتون فهوه حرامون. با این که شارع خودش کلمه واجبون و کلمه حرامون رو نیاورد، ایشون میفرمایند این راه که مسدود است. عقل ما توان کافی برای درک مصالح و مفاسد را ندارد. مصلحتی را درک می کند، مزاحمش را نه، عاجز از درک است. در مقام سنجش بین مصالح و مفاسد توان درک ندارد. و قدر متیقن از اون روایاتی که میگوید ان دین الله لا یصاب بالعقول، یا می فرماید لیس شیئون ابعد من دین الله عن عقول الرجال، قدر متیقنش اینجاست. و اگر مراد اخباریین از عدم حصول قطع به حکم شرعی من المقدمات العقلیه این معناست، این معنای اول، این حق است. حرف درستی، هیچ دعوای ما با آقایون اخباری ها
نداریم.
درک میکنم، توضیح میدم. ببینید عقل چیزایی رو درک میکنه، نمیگیم هیچی درک نمیکنه، درک ناقصه. ببینید اگه بخوام مثال براتون بزنم، یک جای تاریکی رو که وارد می شوید با یک چراغ قوه معمولی اگر وارد بشید، نمی تونید تمام جوانب رو اونجا ببینید، یه تیکه جا رو می بینید. درست؟ عقلم اینه، یه تیکه جا رو روشن می کنه و می بینه. شما مصلحت رو می بینید در این که مثلا، مثال همون مثالی که در قبلم گفتیم، قطع عضو بشود از یک میت برای پیوند به یک انسان حی. خب این مصلحت رو میبینیم، میگه خب بنده خدا داره زنده میشه، اما آیا این مصلحت مزاحم داره یا نداره؟ مزاحمش را توان درک نداری، چون چراغی که روشن کردی چراغ کافی نیست. چراغ نمیگم روشنگر نیست، روشنگر، اما همه ابوابش نیست، همه اطرافش نیست. لذا ممکن است شما خوبی های این کار رو ببینی، مفاسدی را که دارد نبینی. یا بیایی در مقام ترجیح خوبی هاشو بر بدی هاش ترجیح بدی، در حالی که عمق بدی هاشو هنوز متوجه نشدی. به خطا بری.
از این در من رفتم بیرون، دیدم یه بچه رو دارم با قصد کشت میزنم، حقه من نمیگه اینو برو نجات بده.
این کشف حکم شرعیه.
یه
نه یه کشف حکم شرعی نیست، از ساحت مقدس شما یه همچه چیزی باید بود. بحث در کشف حکم شرعیه، میخواید بگید قطع عضو از میت حکمن اشکالی ندارد؟ قاعده ملازمه ماری اینجا نیست، قاعده ملازمه بحثش رو میکنیم، مثلا جاش اینجا نیست. این آقا اینو میگه، میگه من رفتم دیدم در فلان مطلبش فقهی روایتی آیه‌ای اجماعی چیزی نیست، عقل من میگه این مصلحت داره، چون مصلحت داره خوبه، خوبه، حلاله، واجبه. عقل من میگه این مصلحت که ندارد هیچ مفسده داره، پس حرامه. میتونید تو رسالت رو نویسید هازا واجب و هازا حرامون، چون عقل من رسیده. اینو داریم میگیم، بحث این که آیا مثلا نجات دادن و یه حرفا نیست، او بله خواهی کسی حرفی نداره. ما بحث ما این است که این عقلی که شما در اجتماع ازش استفاده میکنید، به جا هم استفاده میکنید، چراغ راه هم هست، چراغ راه تشخیص احکام شرعیه هم هست یا نیست، اینو داریم میپرسیم. احکام شرعیه یه خورشیدی میخواد که همه این جوانب رو برای شما روشن کنه، عقل شما یک چراغ قوست، بیشتر از اینم نیست، نمیتونه همه این محبته رو روشن کنه. شما مصلحت رو میبینید اما مفاسد رو نمیبینید، مفاسد رو میبینید اما مصالح را نمیبینید، بعد با توجه به اینا میاد حکم میکنه.
خب اهل انقدر مصلحت ملزمه میبینه که
یک شاهد هم
همین حکم داره.
شما از کجا میگید اینجا هیچ مفسده ای نیست؟ همه جوانب رو دیده عقل شما، حرف های خویی اینا، همه جوانب رو دیده نمیتونه ببینه. شما میگه ان دین الله لا یصاب بالعقول، یعنی این الدین اذا قیست محقت، یعنی این ان السنت اذا قیست محقت، یعنی این که عقل ناقصه. عقل در اجتماع بله کارهای معمولی شکار کنه اینو خوب بله، اما عقلی که بخواد احکام شریعت رو از لوح محفوظ کشف کند و برای مردم بیان کنه، این جایز الخطا است. جایز الخطا که شد دیگه قابل اعتماد نیست. بله بله، یه تیکشو میدید، یه تیکشو میدید، چیزی که حضرت خضر هر دو تیکشو میدی، ولی حضرت موسی یه تیکشو میدید. نه مثالی، من مثالی ایشان درست خب بله، خب بله، یعنی این که این معناش این است که شما نمیتونید از راه عقل به همه جوانب، چون اگر این نیست بالاخره روایتی دارید ان دین الله لا یصاب بالعقول، یا ندارید، او یعنی چی؟
اون همه روایت دارید در تایید عقل،
خب حال اینو معناش کنید تا باید تایید عقل هم برسید، این اول معنا کنید، یه موردی که قطعی باشه براش بیان کنید.
زمیار دارید
اندیدیرالله رسول
الله داره
خب. اون
چیزی که ما فکر میکنیم که حالا عقل مسئلتی داره مثل قیاس.
خب اما آیا عقل میتواند اصلا به قطع برسد؟ با توجه به اینکه نمیتواند همه جوانب رو ببینه، مصالح رو تشخیص بده، همه مفاسد رو ببینه، چطور؟
اول ادعا که نمیتوند مصالح رو همه رو ببینه، گاهی اوقات هم میگیم که میتونه ببینه.
حالا عرض میکنیم چشم،
این
حالا اشکال ما شده
الان شما در جواب ایشون برگشتی داره.
خب
برگشتی تر همون قضیه که ما گفتیم، یعنی دقیقا الان دوباره به مقدمه ایشون به اصل قطعش حمله کرد بدون اینکه مقدمه رو بخواد. ما خود باید مشکل داریم، اینو متوجه نمیشیم. شما الان فرمودید که آیا میتونه قطع حاصل کنه در حالی که نمیتونه همه جواب رو ببینه،
اما اگر دو تا مطلب بود باریک، اگر رفت و حاصل شد حجت اندر اینها، اینا همه چیز میگن حجته، اما نباید برود که اون حاصل بشود، اما اگر رفت و شد حجته، همه اینا همینه. دو تا سواله، آیا میتواند برود یا نه؟ میگیم نه. اگر رفت آیا حجته یا نه؟ میگیم آری. اینا میگن
قبل که بحث آخوند و شیخ بود همین بود، شیخ میگفت اخباری اصلا حتی تا این حد هم بلا بر نمیدارم، میگم اصلا نمیتواند، یعنی چی؟ یعنی حتی اگر قدر حاصل شد حجت نیست.
خب اون حرف
اونجوری
خب اگر مراد با هم دو شق براش کنیم، اگر مراد اونه ذاتی قطع نمیشه ازش گرفت. اگر مراد این است که سراغ اینها نرویم، میگه همین الان گفتیم سراغ اینها نرویم که قطعی که از اینا به وجود میاد من خیال میکنم قطع قطع نیست، حرف اخباری درسته. دو احتمال برای حرف اخباری بیدیم، یه احتمالش قطعا باطل این در آقای خویی، همه حرف و فیلم حرف آقای خویی، احتمال دومش نه این که باطل. حالا قبل از اون که سراغ قسم دومی که مرحوم خویی بیان کرده است برویم، همین جا هم باز اون عرضی را که به جناب شیخ داشتیم عرض میکنیم. این که فلجمله عقل چراغ کافی نیست برای احکام شرعیه بحثی نیست، ولی اولا شما بین تعبدیات و توسلیات و به عبارت بهتر تأسیسیات و امضاییات فرق بگذاریم. عقل در تأسیسیات کمیتش لنگه، اما آیا در امضاییات هم مثل تأسیسیات هست؟ این فرق داره. ثانیاً اون چه روایات نهی کرده است این که من فقط و فقط به استناد عقل بخواهم حکم الله رو کشف کنم، اما اگر در کنار این حکم حتی ظنی عقل شواهدی و قرائنی آوردم که مجموع این شواهد و قرائن اطمینان آور بود، باز هم حکم عقل جایگاهی ندارد. مهم این است که خود مرحوم آقای خویی بارها متذکر شده اند در اصول و در فقه که ما به دنبال تحصیل قطع فلسفی و منطقی نیستیم، اطمینان کافی است و تصریح فرموده اند اطمینان علم عرفی است، علم عرفی است. آیا برای تحصیل این علم عرفی این احکام ظنی عقلی هیچ جایگاهی ندارد. خب عنایت کنید، ما این رو در جواب مرحوم شیخ هم عرض کردیم که شما که میگید عقل چراغ ناقصی هست، درست، اما چراغ ناقص در کجا؟ میخواید برید باهش ببینید تسبیحات اربعه یه مرتبه یا سه مرتبه؟ بلی چراغ ناقص توان درک این که چه تسبیحات اربعه چجوری باشه، نماز ظهر رو چجوری بخونید، روزه رو چجوری بگیرید نداره، کاری به اونا نداره. اما آیا در امضائیات هم عقل هیچی نمیفهمه؟ امضائیات چیزیست که اصل و پایش مال شارع نیست، مال عقلاست. شارع فقط آمده امضا کرده تعلیقه هایی زده. بله در اینجا هم باز ممکنه یه چیزایی باشه که ذهن ما نتواند درک کنه، اما بنیانش برای این نیست، بنیانش برای اتقا میفهمید. و الا فقه اصولی دیگه عملا فرقی با فقه اخباری دیگه نخواهد کرد. اگر بگیم ما هیچی نه در تأسیسیات میفهمیم نه در امضائیات میفهمیم، میشه همون فقه صاحب هدایت، میشه فقه اخباری ندید. پس فرق بگذارید بین امضائیات و تأسیسیات، یه از یک سو. از سوی دیگر فرق بگذارید بین اونجا که شما از این حکم عقل به عنوان یک چراغ میخواید استفاده کنید و بگید این همه جا رو روشن میکنه، یا این چراغ رو میخواید در کنار 20 تا چراغ قوه دیگه قرار بدید. این مثال میزنم که خوب تو ذهنتون بمونه. اگر منظورتون این است که از این یک چراغ قوه همه اینجا رو روشن کنید و بروید، نه نمیشه. اما اگر اینو در کنار چراغ قوه های دیگر هم قرار میدهید، به عنوان یک قرینه قرائن دیگر هم زمیمه به این قرینه میکنید، آیا اون چیزی که شما آقای خویی بارها بهش میگید اطمینان علم عادی و همون رو میفرمایید کافیست، اون حاصل نمیشه؟ مثال زدم مرحوم شیخ در مکاسب، دیگه از فقها ها در جواهر یه سری استدلالات میانن که شما تا نگاه میکنید میگه این که قیاسه، بعدم تعجب میکنید صاحب جواهر و قیاس، شیخ انصاری و قیاس. یکی دیگه شیخ انصاری نمیدونه این قیاسه، شیخ انصاری نمیدونه ان سنت ازا قیست محقت، اینو نمیدونه، اینو که از اونا به ما رسیده. اما در این حال در همون مکاسبش بارها میاد همین زنون را کنار هم قرار میده تا ازش یه حکم شهری استفاده بکنه. همین ملاکات رو استکشاف میکنه. آقای خویی مثلا عرض کردم در بحث تشبیب به عنوان نمونه، موارد زیاد دارم به عنوان نمونه، بحث تشبیب روایتی نداریم که تشبیب حرامه. ایشون میگه تشبیب حرامه. چرا حرامه؟ شواهد میاره، میگه نشستن مرد در جایی که زن نشسته ولی هنوز سرد نشده این مکروهه، که از این برسه به اینکه تشبیب حرامه. ولی شما میگه آقای چه ربطی داره، که بعضی از محشین هم اشکال میگه آقای چه ربطی داره، این مکروه اون حرامه، چه ربطی داره، تشبیب یه چیز دیگریست، نشستن مرد در جایزن این چیز دیگریست. خب این شیخ متوجه، اون میخواد کشف ملاک بکنه، میگه ببینید شارع چه نظری داره راجع به زن و مرد، ارتباط زن و مرد اونقدر دقیقه که حتی نمیگذاره مرد به حکم کراهت نمیگذاره مرد در جایی که زن نشسته بلافاصله بنشینه. شارعی که اینجور حرف میزنه و دوی که تشبیب جایزه، خب این به شارع نمیخوره. اینه میخواد شیخ انصاری بگه. یعنی میاد با همون عقل فقهی خودش کشف یک ملاک میکنه، ولی اون ملاک رو به عنوان دلیل قرار نمیده، تازه اون ملاک رو به عنوان قرینه و شاهد قرار میده، در کنارش هم 5 تا 10 به دیگه قرینه میاره، بعد میگه تشبیه حرامه. فرق بگذارید بین حال، شاید اون چیزی که شما میخواستید بگید یه مقداری با این اشکال ما رفع شد. بله اگر میخواید عقل رو چراغ یگانه حتی در تعبدیات قرار بدید، خیلی نمیشه. شما نمیتونید درک کنید که چرا نماز ظهر 4 رکعته، چرا نماز مغرب 3 رکعته، از کجا میدونید اسرارش رو کشف کنید؟ ولی در امضاییات نه، بله راحت تری. پس بیاید فرق بگذارید،
مستقلا هم میشه، نه بدون، یعنی بدون فرایم میتونیم ما حکم استفاده کنیم از بر.
خب حالا اونو من نمیتونم از شما بپذیرم به اون حدی. حالا نیمه رام ما آمدی، حالا
اولا شما اینو داره میگه دیگه، اولا شما میگه که توی
فرق بگذارید بین اونجا، نه دوتاش با هم، و فرق بگذارید بین اونجا که شما میخواید به یگان مرجع باشه، نه ما با توجه به این روایات به عنوان یگان مرجع دقت نمی کنیم، باید قرآن دیگه در کنارش
باشه. قرآن دیگه عقلی،
نقلی، نقلی از مذاق شاعر، همین که دیگه مثل شیخ استفاده میکنه، این امثال موردی که شیخ استفاده کرد، اونا رو بیارید، روایت ضعیف است بیارید، روایت ضعیفی که مجعول نیست، روایت مرسله رو بیارید، اجماع رو بیارید، شهرت رو بیارید، همه اینا رو بشینید کنار هم با درست میشه. اما قسم دومی که مرحوم خویی بیان میکند اونجاست که عقل حسن قبحی را مثل حسن اطاعت و قبح معصیت کشف کند. و حکم کند به ثبوت حکم شرعی در اون مورد. لقاعدت الملازمه بین حکم العقل و حکم الشهر. این که عقل اموری مثل نبوت و امامت عامه را درک می کند و عقل طریق اثبات نبوت است و الا ادعای صادق از کاذب تشخیص داده نمی شد، جای بحثی نیست. ولی مهم این است، این حکم عقلی مورد بحث شما یا حرفای آقای خویی ها، به حسن اطاعت و قبح معصیت در مرتبه معلول است، نه در مرتبه علت برای حکم شرعی. و بحث ما عقلی است که کاشف از حکم شرعی است. نه عقلی که پس از حکم شرعی جایگاه پیدا می‌کند. عنایت بفرمایید. ببینید الان شما میگید خداوند متعال یه سری دستورات داده، خدا هم ولی ماست، واجب الاطاعه است. عقل میگه ولی واجب الاطاعه رو باید اطاعت بکنه. این حکم عقله. بله این حکم عقل درسته، این همون حکم عقلی است که نبوت رو ازش استفاده میکنید، نبوت عامه رو. این همون حکم عقلی است که بین معجزه و ادعای دروغ فرق میگذاره، این همون حکم عقلی است که بنیان مسائل کلامی ماست، حرفی درش نیست. ولی آیا این به درد فقه هم میخوره یا نه؟ چون بحث ما بحث فقهیه. به درد فقه کدام عقل میخوره؟ عقلی که بخواید از اون عقل و حکم شرعی را بگید کشف کنید، بگید هازا من ما حکم به العقل، پس حکم شارع همینه. اینجا به درد نمیخوره. چرا؟ چون شما کی میتونید این حکم عقلی را در فقه بیارید؟ وقتی که شارع گفته باشه نماز ظهر 4 رکعته و آهسته هم باید خونده بشه، میگید پس باید اطاعت کرد. این پسره کی آوردید؟ بعد از حکم شرع آوردید. نتونستید با این حکم عقل برید قبل از حکم شرع بنشینید و با اون حکم شرعی را استنباط بکنید. ما دنبال یک حکم شرعی هستیم که نتیجه حکم عقلی است، نه یک حکم شرعی که پدر حکم عقلیه. اینجا حکم شرعی شد پدر حکم عقلی. چرا؟ چون میگید این حکم این حکم این حکم رو شریعت فرموده، حالا که شریعت فرموده و خداوند متعال هم واجب اطاعت، عقل میگه انجام بده. این از دایره بحث ما درسته، کار حرف درستی هم هست، ولی به درد فقیه نمیخوره. این به درد مسائل کلامی، به درد پیش از فقه میخورد. نه ما دنبال عقلی هستیم که پیش از فقه به درد ما بخورد. این عقل کی به درد میخوره؟ بعد از فقه به درد میخوره. تا قسم